لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده سخن و سخنوران باشید.
برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی.
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همینقدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ.
سخن و سخنوران. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان و مشتاقان فکر و ادب و فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. می‌دانید که در این برنامه هر بار پای سخنی که از نامداران فکر و ادب و فرهنگ می‌نشینیم و می‌آموزیم. اکنون از شما دعوت میکنم از شادروان علامه محمد تقی جعفری بشنویم که بحر در کوزه است و شنیدنی و آموختنی. امید که مورد توجه شما عزیزان شنونده واقع شود.
در محضر حضرت استاد محمد تقی جعفری تبریزی هستیم. در دو جلسه گذشته استاد به چند نکته در تفکر مولوی اشاره کردند. یکی بحث جبر و اختیار بود که استاد فرمودند مطالب مختلفی مولوی در زمینه جبر و اختیار داره که در واقع میتوان گفت نشانه حالات مختلف فکری و روحی و روانی اوست. مسئله دیگه بحث پیرامون عرفان مولوی بود که عرفان خاصی است و این عرفان با اندیشه های محی‌الدین ابن عربی تفاوت های بسیاری دارد و اینکه مولوی در عرفان خودش به واقعیات توجه میکند و عرفان فی نفسه برای او اصالت نداره و در خلال مطالبی که پیرامون عرفان حتی مطرح میکنه گاه سراغ اندیشه های علمی و فلسفی رو هم میگیره و همچنین استاد اشاره به تداعی معانی های در واقع ذهنی مولوی کردند و اینکه مولوی در خلال مباحث خود گاهی از موضوعی سراغ موضوع دیگر میرود. بحث دیگری که مطرح شد عظمت مولوی و بارقه های درونی مولوی بود. همچنین مسئله توحید از دیدگاه مولوی در واقع مورد اشاره قرار گرفت و اینکه مطالب متعددی رو در مثنوی پیرامون توحید می‌بینیم که اینها هیچ کدوم با یکدیگر تضاد و تباینی ندارن، بلکه نشانه حالات مختلف روحی در واقع مولوی هستند. همچنین اشاره شد به گرایش های پنجگانهی که ما در مولوی میبینیم، گرایش های علمی، فلسفی، اخلاقی، عرفانی و دینی، که مجموعه این گرایش ها در واقع یک نظام و مکتبی رو به نام نظام فکری و مکتب مولوی رو تشکیل میدهد. و در اینجا باید به این نکته هم اشاره کنیم که این اندیشه هایی که گفتیم در واقع تشکیل دهنده نظام فکری مولوی هستند، اینها به طور پراکنده در مثنوی و یا در آثار دیگر مولوی در واقع منتشر شدند که یک محقق یا یک مفسر وقتی اینها رو جمع‌بندی میکنه، استخراج و جمع‌بندی میکنه، میتواند در واقع نظام فکری مولوی رو ارائه بده. حال در این جلسه میپردازیم به دنباله مباحث گذشته. حضرت استاد، ما میدونیم که یکی از ابعاد بسیار مهم در مولوی در واقع مباحث انسان شناسی مولوی است، و اگر این نکته رو بیان کنیم که مولوی در واقع در میان انسان شناسان مختلف چهره بسیار والا و مقام بسیار عالی داره گزاف نگفتیم. نکات مختلفی رو مولوی در مثنوی خودش در واقع پیرامون انسان مطرح میکنه، از عظمت انسان گرفته اعتدال روانی انسان، نابسامانی های روانی انسان، خلیفت اللهی انسان، انبساط و انقباض های روحی انسان، بیگانگی انسان با خیشتن، خلوت انسان با خیشتن و ده ها و چه بسا بگیم صد ها مسئله دیگری رو مطرح میکنه که موجب میشه که ما بگیم در شاید در تفکر اسلامی خودمون مولوی از شخصیت های در واقع کم نظیر در قلمرو انسان شناسی. حالا از استادی میخواستیم که شما این مقدار پیرامون مباحث انسان شناسی مولوی برای ما مطالبی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. توجه مولوی به انسان بسیار از ابعاد گوناگون بوده است. طوری نبوده است که ایشان انسان به عنوان یک موجود براش مطرح بشه، این هم مستقیم بره به سراغ شناخت این موجود، چه در قلمرو اونچنان که هست و چه در قلمرو اونچنان که باید و شاید، چه قلمرو وجود واقعی انسان که چیست و چه دارد و چه در قلمرو ارزش هایش. واقعا متنوع رفته و با انسان معلوم شد بسیار سر و کار داشته است، که چه با استناد به مشهودات خود، تجارب خود در باری انسان، و چه دریافت های عرفانی در باری انسان گام برداشته و به توفیقات زیادی هم نائل شده. متاش جنبندیش که مولوی بالاخره در باری انسان چه گفت، و اگر بخوایم در دو جمله خلاصه کنیم که انسان در رابطه با خیشتن، در رابطه با خدا، در رابطه با جهان هستی، در رابطه با برای نوع خودش مولوی چه دارد، این شاید مشکل باشه. اگر یک جمع آوری دقیق شد سالها از روی عشق و علاقه و اخلاص و با اطلاع و با اطلاع از اون که دیگران گفته است، چون میدان که این یک اصل بسیار مهمی است که شناخت حقایق و واقعیات که از یک مغز تراوش میکنه، گاهی شناخت دقیقش مبتری بر این است که انسان از دیگران هم باخبر بشه، مستقیما نمیتونه ارزیابی کنه که این شخص درباره انسان این نظر را که داده است ارزشش چیه، از در واقع واقعیت چیه، تا برود مکتبها را ببیند. و از این را درباره قرآن میگویند که درباره قرآن مجید اول بروید مکتبها را سری بزنید، از شاید حقایق و واقعیاتی که گفته شده اونها را سر بزنید، بعد بیایید با قرآن سر و کار داشت باشید و ارتباط برقرار کنید. بلا از اون کوچیکی که انسان با این کتاب الهی روبرو شده است، او را بیاد در بالاها چیز مهمی دستش نمیگیره. مثلا شما تا عامل محرک تاریخ را در مکتب ها بررسی نکنید، این عظمت که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم یا اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، تا تعابر محرک تاریخ را دو جنبه ای کرده است، واقعا عظمت این مسئله چی میتونه متوجه بشه؟ این باید بری یک ده بیست نظریه که درباره آن محرک تاریخ است اونها را دقیقا بررسی کنه، بعد وارد میدون میشه. درباره مولوی هم همین طور، وقتی که میگوید عظمت انسان به حدی است که اگر بخواهد هدف زندگیش را در اینجا بجوید محال، یعنی اون چی که در ماده و مادیات و در طبیعت و طبیعیات، اون چی که در موجود طبیعی انسان از امتیازات وجود دارد، بسیار خامیست که بیاد بگه هدف من تو اینها کدام است. هدف بالاتر از موجودیت باید قرار بگیره. عکس شیر و لطف شیر و انجبین عکس دل است، هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است، پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را غرض، پس بود، یعنی استدلال خیلی دقیقه، پای استدلال یا مربوط به یه چیزی دیگریه. این باعث نشود که ما خیال کنیم که مولوی با استدلال سر و کار نداره، اینا برای شوخی خوبه، سر تا پای مثلا استدلاله. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را غرض. خب یک مقدار در این فلسفه و هدف زندگی ما کوشش کنیم، جدیت کنیم، چه شرقی چه غربی، پایان کار باید به اینجا برسیم، چون اینها هدف را از اینجا می جویند نخواهند رسید. ما حال اون چیزی که مقتضای طبیعت منه مثل سایه به دنبال من هست، چگونه میتواند هدف من بوده باشه؟ مطلب ایشون اینه. به هر حال درباره انسان خیلی حرف داره ایشون، واقعا متنوع. ای کاش رساله های در این باره نوشته بشه، رساله های فوق رساله، رساله های دکترا، که نظر انسان، نظر مولوی آیا درباره انسان بدبینانه است، خوشبینانه است؟ اونجا که تعبیر بدبینانه را میکنه چیه؟ از چه موضع گیری به انسان مینگرد که حرف توماس هوبز را میزنه؟ از چه موقعیتی به انسان نظر میکند که در انسان را در یک مقام بسیار بالایی از وجود درک میکنه؟ هر دو نمونه را من عرض میکنم، بعد اون وقت اینا ادامه میدیم. خب اونجا که ایشان طبیعت گرگی انسان ها را مطرح میکنه، چون ندارد کس غم تو ممتحن، خیش کار خیش باید ساختن، توقع نداشت باشید که هستی شما را دیگران به عهده بگیرن، وجود شما را، ارزش‌های شما را. همچو شیران صید خود را خیش کن، ترک عشوه اجنبی و خیش کن، اینها ناز خواهند کرد به تو چیزی هم نخواهند داد. آدمی خارند اغلب مردمان، از سلامتی کشون کم جو امان. مولوی در اینجا از چه موضع گیری داره نگام کن که بعدن در ابیات بعدی خواهیم داد، درست خواهیم دید، درست در نقطه مقابل ایستاده و انسان را با عظمتی معنا میکنه که شاید کسی دیگه اینطور معنا نکرده. لذا از کردم در اون جزهای قبلی که نمیتوان گفت آقا بیایید بسم الله این مولوی، این اول شدم آخر شدم وسطش، نمیشه، این امکان پذیر نیست. اجازه بدید یک مثال بزنم. شما از فیلسوفان و عرفای دیگر، عرفای در عرفان نظری، عرفان عملی را نمیخوایم قاطی کنیم، میایید و میبینید که یک خانه ساختن اینها، منتهاش حالا آیا به شما میگید بفرمایید تو میفرمایید یا نه، یه بحث دیگر است، چون بعضی‌ها دارن که فیلسوفان خانه را میسازن، به مردم میگن بفرمایید، ولی خودشون نمیفرمایند، خودشون یه خورده بله ناز میکنن برن تو اون خونه که خودشون ساختن. به هر حال ولی منظمه آقا، این دیوار، اونم سقفشه، اینم کفشه، اون هم کموت اونجا جاشه، اینم میز جاش است و اینها، اینم فرشه. مولوی این کار نکرده. درست نظیر این است که شما وارد بشید به یک عرصه بسیار پهناور، خیلی پهناور، یک چیز در اون طرف میدرخشد، پهروش هم دو سه تا آجور خشت، یک برآمده ای اون طرف میبینید، میایید اون را یک خورده کنار میکنید، عجب عجب گوهرهای اشرت که گران قیمت، و یک تهران اساسیه تو اینجا خابیده، یه دیوار یه اتاق نیست، ولی به نظر می آید که با یک روش علمی و فلسفی منظم که این مقدمت پس این، این مقدمت پس این گاهی میشه، ولی در چیز آثار مولوی در دیوار مثلا این معنا دیده نمیشه. این از کجا وارد شده که آدمی خارند اغلب مردمان از سلام علیکشون کم جو اوان کس کرده؟ اون موضع‌گیری خیلی مهمه. خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دمدمه. صد هزار ابلیس ابلیس لاحول آر بین آدم ها، ابلیس را در مار بین، دم دهد گوید تو را ایام دوست، تا چو قصابی کشد از دوست پوست. این یک نظری که شما از اینها میبینید که این هیلگری ها و این خودخواهی ها چه میکنه در بشر. حقیقت این است که از این مردم این نباید توقع داشتیم. اگر میومد همش انسان را به طوری تعریف میکرد که در تمام ابعاد از همه سطوح در همه شرایط ما نپذیرفتیم، میگفتیم این هم اشرت که با یک دید افراطی وارد شناخت انسان شده، این نهول حب الخیلی شدید، این که من آفریدم خیلی سوجود صاف. ضعیف ها خلقن انسان و ضعیف ها، در این حال این قدرت را دارد که بیاد راهی بارگاه الهی بشه، یا ایت را نفس مطمئن نه. این منطق اینه، این نه عقل را کنار میذاره نه واقعیات را کنار میذاره، شوخی نمی کنه، میگه این هست. انسان اگر با طبیعت مادی شرکت کند اینه، همون است که توماس هابز گفته انسان گرگ انسان است. مسئله قدرته، خودخواهی ها و خودکامگی هاست که میکشه بالاخره به بیگانگی از خویشتن. این از اون روحیه خیلی درست میگه و از این جهت هست که ما میگیم یه مقدار بیشتر اهمیت داده بشه به این کتاب، خیلی بیشتر اهمیت داده بشه که مبالغه درش دیدن نمیشه. یعنی اگر هم بگوید در جای دیگه مطالبی گفته است که میتواند مفسر این معنا باشه. از اون طرف وقتی که اون بود حقیقی و بود وابستگی به خدا را در انسان میبینی که میتواند بشود که این را باز به طور یقین داریم عرض میکنیم که اگر این بود انسان را انسان شناسان چه در شرق چه در غرب با کمال اطمینان میگوییم که اگر این بود انسان در انسان شناسی مطرح نشود، درباره انسان چیزی قابل توجه ما نخواهیم دید و نخواهیم مطالعه کرد. چرا؟ به هر چی میرسی ها بالاخره تعریفت درباره انسان چیه؟ میگه والله حالا از این راه که ما اومدیم این بوده. درستم میگه از این راه که آمده، چون اینها متوجه نیستن این بایدها را و شایدها را، شایستگی ها و بایستگی ها را از انسان ها کنار بزنید، نصف انسان شاید هم بیشتر انسان را شما ناپدید کرده اید از افق معرفت، بگذارید اونها واقعا مطرح بشه. در مقابل لبیتان جوها، اینها که نهنگ حالت دارن که تمام ماهی های ضعیف را ببلعن، یا در مقابل اون جریان آدمی خارند اغلب مردمان، انسان هایی که بینیم در راه آزادی انسان ها، در راه عدالت انسان ها، در راه نجات دادن انسان ها چه جان پیشانی ها کردن، ما چطور در تاریخ نادیده بگیریم و اونها همه بر مبنای ارزش و فداکاری را کردن و الا مطلق میدهد، باید مطلق بگیرد. من لباس من نمیدم که میگم در مقابلش یه لباس من بدید، من جان در معرض اشرت که عطا میگذارم. این شوخی نیست، این مطلقش در مهد طبیعت جانش. وقت اینا که در اختیار انسانانی نباید ما بحث کنیم در علوم انسانی، که انسان به این عظمت میرسه میگه که انسان ها جانم جان شماست و در راه ایدئال های جان شما من جانم با از دست خواهد. تاریخ پره، ندیده گرفتن این واقعش این است که درست مساوی ندیده گرفتن انسان هاست. حالا بیاییم از اون موقعیت دیگری که وارد میدان میشه که قطعا اگر انسان شناسان چه در شرق چه در غرب این مسئله نادیده بگیرن، ما درباره انسان پیشرفتی نخواهیم کرد. همون که عرض کردم در یکی از کشورهای غربی با بعضی ساری بحث میکردیم، سریعاً گفتن همین طور است، علوم انسانی پشت صف است، این عبارت شمور علوم انسانی پشت صحنه است، چون اینش نمیخواد بحث کنه و قطعا میره پشت صحنه دیگه. وقت تکنولوژی مشرف میشه و مسلط میشه به تمام شؤون ما، او را نفی نمی کنیم ما به جای خود، ولی انسان باشه که تکنولوژی را اداره کنه. هیچ محتاج می گلگون نی، ترک کن گلگونه یعنی می شراب، ترک کن گلگونه تو گلگونه ای، ای رخ گلگونه ات شمس و زها، ای گدای رنگ تو گلگونه ها، باده کن در خم همی جوشد نهان، زشتیاق روی تو جوشد چنان، ای همه دریا چه خواهی کرد نم، ای همه دریا چه خواهی کرد نم، وی همه هستی چه می جویی عدم. آیا رنگ سایر اصالت انسان ها در مقابل این باخته نمیشه؟ در مقابل این اصالت انسان، این انسان محوری رنگش نمی بازه؟ میمونه یک مقدار اصطلاحات خوشایند جدید، اصطلاحات خوشایند دیگه بالاتر از این را کدوم متفکر به شما به عرصه انسانیت مطرح خواهد کرد؟ ای همه دریا چه خواهی کرد نم، وی همه هستی چه می جویی عدم، ای مه تابان چه خواهی کرد گرد، ای که خور در پیش رویت روی زرد، تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی، باده ترا خوش کنی، باده با موجودیت عقلانی تو بازی میکنه، اون خوشی چون خوشی خلاف قانون است به زودی چند دقیقه بعد برمیگرده شما را باد به ناخوشی ها. همین دنیا هست و زنجیر و قوانین خشن طبیعت، یک می یک بادی طهوری بخور که این زنجیرها حداقل میدون بده برای تکاپوی تو. تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی، تاجی کربناست بر فرد سرت، توق اعتیناک آویز برت، جوهر است انسانو چرخ او را عرض، جمله فرع و سایه اند و تو غرض، ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خویش را ارزان فروش، خویشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. در مقابل این اصالت انسان یه مکتب یا روش بحث میشه که اگر او هم بیاد اصالت انسان را از دیدگاه علوم تجربی اثبات کرد، اینها به هم دست میدن میشن انسان.
سخنان علامه محمد تقی جعفری بود که با هم شنیدیم و امیدوارم که مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. بهروز باشید و سربلند. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
قسم نخوردی که اگر پرم از بلا زمان شود ز من جدا نگردی، به سرم خراب اگر جهان شود ز من جدا نگردی. عشقم ز رسوایی گذشت، کارم ز شیدایی گذشت، در میان مستان چه کنم ساغرم شکسته. آغوش پر مهری چرا در بر نمی گیرد مرا، داغ بزم گرمی به خدا بر دلم نشسته. Right.